ممکنه. آیا اصلا امکان داره یک در عربستان کافیه که یه نفر داشته باشه تا دیگران هم بخوان؟ خب اگر کشوری هستش که چندین و چند پیمان نقض کرده و الان کشور دیگه هستش که آماده باشه خودش امکانات بازدارنده داشته باشه، چرا عربستان سعودی نخواهد چنین توانایی داشته باشه؟
این توافق محدود نمیکنه کاری که دیگران میکنن. من نمیتونم به جای اون صحبت دیگه صحبت کنم، ولی منطق اینه که اگر ایران جلوی دستیابیش به سلاح هسته‌ای گرفته بشه که هدف این توافقه، بنابراین اون دست کم باعث میشه که عربستان سعودی یا سعودی یا ترکیه این که برن دنبال سلاح هسته‌ای اون خطرش کنار گذاشته میشه. من نمیتونم راجع به بسیار روانشناختی مسئله صحبت بکنم. در رابطه با رفتار ایران مسئله این است که آیا این ریسک رو بتونیم تحت کنترل داشته باشیم، برای که وقت میبینیم که ایران چی کار خواهد کرد و خواهیم دید که کادر رهبری چه فکر میکنه در ایران. برابری ما فکر میکنیم که بهتره که اونا سلاح هسته‌ای نداشته باشن تا داشته باشن، و این راه کاراییه و مفیدیه برای اینکه مطمئن بشیم این خطر نباشه، خطر دستیابی به سلاح هسته‌ای.
آقای رئیس کمیته، آقای کارتر، برخی گفتن که حمله نظامی علیه ایران میتونه خیلی تند و سریع صورت بگیره بدون حالا در نظر گرفتن هزینه و پیامدهای اون، اما ریسک عمده برای چنین کاری هم به ما و به متحدینمون چه خواهد بود؟ و میشه لطفا بگید چه چیزی میتونه برنامه اتمی ایران رو به عقب‌تر برگردونه، یک حمله نظامی یا این توافق از لحاظ زمانی؟
به طور کلی ولی به طور اخص، دو چیزی که اجرای شدن این توافق رو موفقیت آمیز میکنه، مسئله اینه که اثر یک اقدام نظامی موقته، و دومی که ایران همونطور که قبلا گفتم پاسخ خواهد داد به یک اقدام نظامی آمریکا به ایران، و بعد ما ببینیم که گام‌های بعدی چه خواهد بود در پیامد اون، از جمله امکان این که ایران در اون مقطع زمانی دیگه دست به سازشی نزنه و حتما دیگه متحد باشه به دستیابی به سلاح هسته‌ای. البته این متکیه و وابسته هست به اینکه اجرایی بشه این توافق، نه فقط برای 10 سال، نه فقط برای 15 سال، بلکه همونطور که آقای مونیز گفت فراسوی این دوره زمانه. بنابراین اگه اینو مقایسه کنیم این وضعیت رو با اجرایی شدن کارای این توافق در مقایسه با گزینه نظامی، اون وقت این رو مطرح میکنیم، ممکنه به صورت درست اجرایی نشه، ممکنه قبول بکنیم که در آینده هم ممکنه توافق نباشه. بنابراین تعلیمات لازم رو از رئیس جمهور دریافت کردیم که حفظ بکنیم قوت گزینه نظامی رو، با اینکه ممکنه اثراتش موقت باشه باید گزینه نظامی وجود داشته باشه برای اتکای بر اون.
طبق این توافق فکر میکنه که این گزینه قوی تر میشه طی این دوران این توافق؟
همونطور که قبلا خاطر نشان کردم، از نظر فقط تکنیکی و نظامی کاراتر میشه، و دلیلش هم اینه که ما یه تفاهم ژرف‌تری داریم از اینکه همه چیز در کجاست که میتونه مرتبط باشه با برنامه اصلیش که ما به اونا حمله کنیم، به اون نقاط حمله کنیم، اون جزئیات رو بدونیم، بنابراین راجع به ماهیت اون مسائل اطلاعات بیشتری داشته باشیم.
آقای مونیز، سوالی برای شما دارم، میتونید کمی از نقطه نظر یک فیزیکدان هسته‌ای برامون توضیح بدین که چرا انقدر سخته که اگر یک تاسیسات پنهانی و مخفی دارید چرا پاکسازی اون از نشانه های اورانیوم یا پلوتونیوم دشوار خواهد بود و آیا یک تأسیسات اظهار نشده خودش در نقض توافق خواهد بود؟
بخش دومتون بله بله، تأسیسات اعلام نشده تخطی از توافق خواهد بود و من فکر کنم صادقانه بگم که یک پاسخ بسیار محکم باید در نظر گرفته بشه در رابطه با پنهان کردن تأسیسات. الان نمیتونیم خیلی واضح در آشکارا در ملعام اینو بگیم، ولی در رابطه با رسیدگی به مواد هسته‌ای، چه غنی‌سازی اورانیوم باشه، چه مشخصات اورانیوم باشه در یک حالت انفجاری، معمولا یه نشانه هایی باقی میگذاره ولا ذرات کوچیک باشه که پاکسازیش خیلی مشکله، ولی فراسوی این ما نمیتونیم رجوع چیزای محرمانه با شما صحبت کنیم.
با تشکر آقایون. یک مسئله که الان باعث کلافگی همه ما شده اینه که ما خب وقتی به همه رو میخونیم میبینیم سوال برامون پیش میاد، سوالا انجام میدیم ولی جوابایی میگیریم که ما رو بدتر گیج میکنه. آقای لو، در رابطه با این برگرداندن سریع تحریم ها،
دقیقا نه.
اجازه بدین من سوال زیاد دارم، من درست حرفم رو بزنم. اگر شما از این کلمه سنپ بک یا بازگشت سریع تحریم ها که در توافق هم نیست استفاده نکنید متشکرم میشم، چون این خودش واهی هستش. این محتوای توافق در اون بازگشت سریع تحریم های بیشتر مربوط به ما میشه تا ایران، و همونطوری که شما میدونید امثال من که در واقع دستن در کار بودیم که ایران رو منزوی کنیم، ما از اهرم فشار بسیار زیادی استفاده کردیم، گفتیم یا باید از بازار اونا تو بازار اونا باشه تو بازار ما. پس اگه قرار باشه که تحریم ها سریع برگردن، این کاری بود که ما سالها و سالها طول کشید تا اونا انجام دادیم تا اونا از اقتصاد ایران خارج بشن. حالا یه سوال فرضی بکنم، این در یک جلسه محرمانه مطرح بود که جمهوری خواه و دموکرات ها راضی نبودن از جوابی که گرفتن از سوالی از سنتر آیات. خب فرض بکنیم تحریم ها لغو شدن، مثلا ایرانی ها که امیدوارن انتظار 120 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارن، حالا 59 باشه یا 60 میلیارد، هیچ نقضی صورت نگرفته، اقتصاد داره خوب میشه، یک اقدام تروریستی صورت میگیره. این زمینه دوم در واقع مهمات ما این تو هست که همه تحریم ها هستن که آقای لو شما به اون اشاره کردین در رابطه اقتصادی. یک واقع تروریستی صورت میگیره، آمریکایی بیشتر کشته میشن، یک کنسولگری مثلا حمله میشه، از احتمال بالاخره احتمالش هست تو 10 سال آینده رئیس جمهوری جدید ناراحت میشه، ما این تحریم ها رو مجددن اعمال میکنیم، تحریم هایی که اینجا توی زمینه دو اومده. این قدرت ماست. آقای لو، خوشحالم که شما در رابطه با این رجب گفتید که این قدرت ما هست، قدرت یک جانبه ما. پس ایران میره اشاره میکنه به پاراگراف 26 این توافق که میگه ایران این اعمال مجدد تحریم ها رو در واقع میبینه که خب میتونه اون هم نقض تعهد بکنه، اقتصاد شکوفا شده و اونها هم تا یه حدی کارها رو انجام دادن، میتونن به راحتی از اصلا نادیده بگیرن این توافق رو. اگر ما این تحریما رو بخوایم به خیلی سریع برگردونیم، آیا این توافق اصلا کاملا نقض نمیشه، ملغا نمیشه؟
موقعی ما اعاده تحریما رو میکنیم که اونا تخطی بکنن.
سوال منو جواب بدین لطفا.
شما دو سوال پرسیدید، من دارم اولی رو جواب میدم. اولین سوالی که کردید در رابطه با اعاده تحریما بود، آیا کاراست؟ بله، اگه تخطی بکنن ایرانی ها، تحریم های یک جانبه رو میتونیم وضع بکنیم. من این اختیار رو دارم که این کار رو بکنم. تحریم های سازمان ملل هم طوری ساختار سازی شده که اونا هم میتونه وضع بشه. نه، اگه تخطی بکنن سناریو اول اینه که تخطی بکنن. سناریو دوم اینه که مثلا برن اقدام تروریستی بکنن در یه جای جا رو منفجر بکنن، یه اقدام ناجور غیر هستی. باز این اختیار رو داریم که این تدابیر رو به کار بندازیم از نو، ولی تحریم های ضد تروریستی خواهد بود، نه تحریم های اقتصادی.
ایران گفته که وضع مجدد رو که اینجا الان تو زمینه دو اومده به عنوان این میبینی که من
اون تحریم ها.
آقایون فرصت شما تموم شده.
من دوست دارم با شما جزئیات بیشتری را مطرح بکنم، ولی ما قابلیت خودمون از کف ندادیم برای اجرای این تدابیر در رابطه با مسائل غیر هسته‌ای، فعالیت های نابخرانه غیر هسته‌ای. برمیگردیم به اون تحریم ها.
خب فهم کنم نظر ایرانی ها متفاوته، اما سناتور لی با تشکر، من چند تا سوال در رابطه با پیامد نظامی این توافق دارم، اما میخوام از آقای کری بپرسم این چرا یک پیمان نیست و به عنوان یک پیمان چرا نباید با نظر دو سوم کنگره تایید بشه؟
دلیل وجود داره که یکیشون اینه که ما روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران نداریم. وضعیتی که توافق چند جانبه بود با شرکت چندین کشور، معمولا پیمان به این صورت مورد مذاکره قرار نمیگیره. ما معتقد هستیم که تمام مواد قدرتی که درش هست از جمله وضع دیگربار تحریم ها میتونه بسیار قوی باشه برای وادار کردن ایران به پیروی از اون.
خب باید بگم که هیچ چیزی توی این توافق نیستش که صحبتی از پیمان باشه، از کلمه پیمان استفاده بشه، که خب وبسایت خود وزارت خارجه این رو استفاده کرد. این یک توافق هست، خب پس بین دو طرف هست، اما به هر حال جواب شما برای من قابل قبول نیست چندان. اما به هر حال جنرال دمسی، یکی از تسلیحاتی که ایران احتمالاً بخواد به دست تهیه بکنه یک پدافند پیشرفته هست که شنیدن دارن احتمالاً روسیه هم بخواد اون رو تامین کنه. مثلا این چه امکاناتی داره، چه کاربردی داره؟
هیچ شک و تردیدی است که اون وقت گزینه نظامی رو مشکل تر خواهد کرد، ولی غیر ممکن نخواهد کرد.
با تشکر. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد ایالات متحده در این مذاکرات در فوریه گذشته سال 2014 در کمیته روابط خارجی سنا گفت که موشک‌های غارپیمای ایران بخشی باید به هر حال به اونها پرداخت. آقای کری، در اون زمان آیا خانم شرمن صحبت از برداشتن تحریم ها علیه این موشک های غارپیما میکرد، یا اینکه ایالات متحده قصد داشت که محدودیت هایی در این توافق بگنجونه؟
بله، تحت فصل هفتم قابل اجراست و تحت ماده 41 در منشور در قطعنامه سازمان ملل متحد. و باید بگم در رابطه با سوالی که قبلا شد، در رابطه با اینکه تسلیحات دفاعی مشمول تحریم تسلیحات نیست،
باید سوال دیگه ازتون بکنم. آقای کری، با توجه به اینکه یکی از مشکلاتی که ما داریم با ایران اینکه اینقدر نگران دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی، اینی که یک کشور در واقع راه دیگه ای رفته، نه تنها تهاجمی با ایران و متحدینمون برخورد کرده، تهدید کرده که اسرائیل رو از صحنه جهان محو کنه. خب از اونجایی که این بیشتر علت عمده نگرانی ماست و خواستیم که وارد مذاکره بشیم و توافق برسیم، و حالا که این تحریم قراره لغو بشه، چرا به عنوان یک شرط ما نخواستیم که دست ایران دست از فعالیت‌های تروریستی خود برداره و یا این گونه حرف‌ها رو که می‌خواد اسرائیل رو از صحنه جهان نقشه جهان محو بکنه دست از این گفته‌ها برداره.
همطور که قبلا گفتیم ایدئال می‌شد اگه می‌شد این رو مورد مذاکره قرار داد. نمی‌دونم چقدر طول می‌کشید. با توجه به انگیزه هایی که داشتیم در رابطه با اون 19,000 سانتریفیوژ ایران و اون مواد هسته‌ای که میتونست منتهی بشه به ساخت 10 تا 12 بمب و فناوریشون روی سوخت و میتونست اون راکتور عراق 1 تا 2 بمب در سال بسازه، برابر این ما بایستی توجهمون رو متمرکز میکردیم روی اینکه بالقوه اونا بتونن به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. بله اونا اگه بخوان که شعارهای مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیلشون رو به یک سیاست مشخص تبدیل بکنن، طبعاً دورش کردن اونها از سلاح هسته‌ای میتونه یک اولویت اصلی برای ما باشه، یعنی باید باشه. ما میتونه همینطور تا آخر مسئله تا آخر دور زمانه راجع به سنی و شیعه و اینکه چی از کسی حمایت میکنه بحث بکنیم با ایرانی ها، ولی برای همین دیدیم که چون این تا الالعبد ادامه خواهد داشت با تمرکزمون روی این مسئله مربوط به سلاح هسته‌ای بود راحت تره پس راندن ایران رو اگر ایران هسته‌ای نباشه تا اگر ایران هسته‌ای باشه.
یه سوال دارن؟ بله من فقط یک سوال دارم خیلی سریع. فرید زکریا نوشته تو روزنامه من که این توافق اگر آمریکا این توافق رو رد کنه پیامد این چه خواهد بود؟ توافق ها این سانتریفیوژ ها چگونه افزایش خواهد یافت؟ این چطور به نفع منافع ملی آمریکا، ایالات متحده، اسرائیل و عربستان سعودی است؟ آیا این در سال 2005 سه کشور اروپایی این توافق با ایران رو رد کردن بعد از اینکه 2 سال مذاکره کردن؟ پس سوال من اینه اگر این توافق اصلا پیش نره و اون از اونجایی که اینا خب قبلا نشون دادن اینا آیا سریعتر کار خواهند کرد ایران؟
پرزیدنت ما و نهادهای اطلاعاتی ما مشخص کردند که بازگشتی به مذاکره وجود نداره با آیت الله، بلکه وقت اونا معتقد خواهند بود که ما به اونها دلیل لازم رو دو دستی تقدیمشون کردیم که برن دنبال سلاح هسته‌ای.
بین نوامبر 2012 و 2013 با وجودی که شدیداً تحت فشار تحریم ها بودن با این وجود 6000 سانتریفیوژ بیشتر تولید کردن، بنابراین عزمشون هر چقدر ما فشار بیاریم ظاهرا جزم هست. پس اونا مصمم هستن که پیش برن.
بله گفتن که لازم باشه میکنم
و شما موافقه قبول دارید. آقای دمسی آیا معتقد که ایرانیا سعی داشتن که سلاح تولید کنن یا مصارف غیر نظامی داشتن؟
من فکر میکنم که بله جاه طلبی های نظامی دارن یا استفاده نظامی دارن.
فرمانده کل قوای نیروهای مسلح ایران کی هست آقای کارتر؟ کی دستور رو میده؟
رهبر عالی جمهوری اسلامی.
چه کسی تصمیم گیره ایران وارد جنگ بشه؟
فکر میکنم رهبر جمهوری اسلامی.
چه کسی تصمیم میگیره که اینا به سمت تسلیحات برن؟ رهبر معظم؟ آیا نظرات مذهبی رهبر اعظم اونو مجبور میکنه وادار خواهد کرد که ایرانو در بلند مدت اسرائیل رو در بلند مدت از بین ببره؟
من اصلا این آقا رو نمیشناسم خامنه ای رو.
من میدونم اون چی میخواد و اگه اینو شما نمیدونین این توافق خوب نیست. میتونیم ما یه جنگ با ایران رو پیروز در اون پیروز بشیم؟ کی به اگه جنگی بین ما بشه کی به پیروز میشه؟ آیا شکی داریم؟
آمریکا
ما میبریم.
Is it your testimony here?
آیا
that Saudi Arabia is open?
این شهادت شماست که عربستان سعودی موافق با این توافق و اینکه اونها به دنبال تسلیحات اتمی نمیخوان برن؟
ادای شهادت منه که من نمیتونم به جای عربستان سعودی صحبت کنم.
خب شما تماما در همه رسانه از طرف عربستان صحبت کردین که اونها موافقن.
من گفتم، فقط نقل قول کردم اونا چی گفتن.
فکر میکنین که به شما دروغ گفتن؟ فکر میکنین به شما دروغ گفتن؟
من فقط گفتم اون از سعودی ها چی فکر میکنن.
آقای منیز، همتای شما کیه؟ اسمش چیه؟
آقای صالحی،
آیا خوندین که 22 جولای چی نوشته، چی گفته که در رابطه با این توافق جانبی؟ او گفته ما به تفاهمی با آژانس رسیدیم انشالله که خیلی نتیجه مثبت خواهد داد. ما پی ام دی رو قبول نداریم، اون صحبت های در رابطه با فعالیت های مشکوک، ابهامات مشکوک گذشته ابعاد نظامی قبول نداریم. اون چه توافقی کرده که انقدر مثبت فکر میکنه؟ شما مجبور نیستین جواب بدین. آیا تعجب میکنین که داره به مردم میگه که شما هیچ نگران نباشید، ما یک نتیجه خوب میگیریم؟
من فرض رو برای میذارم که مواد هسته‌ای در پارچه نبود و این باید ببینیم که واقعا هست یا نه.
من نظرم اینه که اون فکر کرده که ما یه توافق خوبی گرفتیم که خیلی از اون راضی هستیم.
من برداشت متفاوتی خواهم بود داشت خواهم داشت.
خب ما نمیدونیم آقای صالحی منظورش چیه، آقای یا آیت الله چی میخواد. پس این توافق، من فکر میکنم آیت الله نهایتا به سمت تولید سلاح اتمی میره مگر که یکی جلوی اونو بگیره. خب متحدین ما مانند اسرائیل، اینا همه فکر میکنن که این یک توافق بدیه؟
نه، همه معتقد به این نیستن.
یک حزب سیاسی در اسرائیل رو اسم ببرید، کسانی که در واقع در کار هست و در مسند امور هست که موافق با این توافق. همه کلیه احزاب سیاسی در اسرائیل مخالف این توافق هستن. بنابراین وقتی صحبت از اسرائیل و این توافق میکنین، این بیبی نیست، این همه هست.
نخه، همه نیستن. رئیس سابق شین بت،
اون حزب سیاسی نیست.
شما گفتید همه، شما گفتید همه در اسرائیل.
آقای کروز، سناتور کروز، با تشکر از رئیس کمیته و آقایون امیدوارم که پاسخاتون کوتاه باشه.
شنونده جلسه ویژه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا هستید. سناتور پیشین لینزی گراهام از جمله نامزدهای ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه بود که صحبت‌های خودش رو و انتقادهای تند خودش رو مطرح می‌کرد نسبت به توافق جامعه‌ای که به دست آمده. پاسخ دهندگان اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا، جان کری وزیر خارجه، ارنست مونیز وزیر انرژی، وزیر خزانه داری جک لو و مارتین دمسی رئیس نیروهای مسلح هستند و دیگر سناتور منتقد این توافق تد کروز هم اکنون سوالات خود رو از نمایندگان دولت آمریکا مطرح می‌کند.
سرباز آمریکایی که توسط آید این سلاح‌های دستساز ایرانی کشته شدند. آقای کری، گفتید که وزارت دفاع این لیست رو علنی کنه، منتشر کنه، در اختیار لیست افرادی رو که
بعد این مسئله رو مورد مطالعه قرار بدیم بعد به شما میخواهم گفت. من گفتم باید سپاسگزاری بکنیم از خدمات اونا. من هرگز راجع به پوزش خواهی صحبت نکردم.
بله، ما متوجه شدیم که شما عذرخواهی نکردید از اعضای از خانواده سربازان آمریکا.
از اونا سپاسگزاری کردم به خاطر خدمات خارق العاده شون و یادآور شدم که ایالات متحده آمریکا هیچ وقت تحریم ها رو از روی سلیمانی بر نخواهد داشت.
متوجه نشدم، آیا میخواین عذرخواهی بکنین یا نه؟
من گفتم ما به خاطر خدماتشون از اون سپاسگزاریم، ولی سلیمانی مشمول تحریم باقی خواهد ماند.
آقای مونیز، سوالی متفاوت دارم. بزرگترین تهدید به ایران این است که اگه ایران دستیابی به سلاح اتمی پیدا بکنه، یک سلاح اتمی که میتونه ده‌ها میلیون آمریکایی رو به کشتن بده. شما قبلا در چنین جلسه گفتین که این کمیسیون رو در رابطه با EMP نخونید و اینکه نمیدونین EMP چیه.
سعی نیست. گفتم راجب اون توصیه خبری نداشتم. ما راجب این مسئله همیشه دونستیم، از قبل میدونستیم.
آقای مونیز اجازه بدید من خود این شهادت شما رو درست کلمه به کلمه بخونم. آقای جانسون گفته که آیا شما با گزارش کمیسیون EMP 2008 دارین؟ نه من نیستم. آیا شما میدونی EMP چیه؟ شما لطفا برای من توضیح بدین. من فکر میکنم این خیلی تعجب آور هستش.
اگه بقیه ی ادای شهادت رو بخونید خواهید دید بیانیه مشخصه. ولی من راجب این مسئله میدونم. من چیزی راجب سلاح هسته‌ای میدونم، راجب فعالیت مختلف میدونم.
آیا شما موافقین که اگه EMP توسط ایران در فضا منفجر بشه
میتونه یک سلاح بسیار قوی باشه،
میتونه ده ها میلیون آمریکایی رو بکشه؟ پس موافقت که میتونه؟
بستگی داره به مشخصاتش.
آیا این یعنی بله؟ آقای کارتر، درسته که ایران پیشروترین کشور حامی تروریسم است؟
بله، قبلا که از من پرسیدید گفتم بله.
آیا هیچ شکی دارین که اگر بیشتر از شاید 100 میلیون دلار میلیارد دلار دست ایران برسه به همین منظور استفاده میکنن، به جهادیان میدن؟
من نمیتونم این رو بگم. نمیتونم بگم که فعالیت های بدخواهانشون که در موردش این همه نگرانی داریم اونقدر تأمین ارزی لازم رو داره در حال حاضر که.
سوال آخر، چون فقط چند لحظه دارم. آقای کری، شما به سناتور لی گفتین که این یک پیمان نیست چون ما روابط دیپلماتیک با ایران نداریم. من باید بگم که این درست مغایر با اون شهادتی که دیروز در مجلس نمایندگان ارائه دادیم. وقتی از شما پرسیدن که چرا این یک پیمان نیست، جواب شما این بودش که اجازه بدین من
پاسخ کامل من اقلا بدین، نه گوشه ایشو.
من معذرت میخوام که فرصت سناتور پایان یافته. من به همه قول دادم که هر کسی فرصت لازم رو بدیم. من متشکرم از همه. میدونم که یک روز بسیار طولانی برای شما بود و میدونم که شما ضمناً آگاهی دارید از اهمیت این مسئله، این توافق و اینکه کلیه اعضای این کمیته فرصت سوال کردن داشته باشن و آگاه بشن از پاسخهای شما. میتونیم این رو کماکان روی سوابق بمونه؟ بله، سوال هایی رو بدن به صورت کتبی پاسخ بدن. با خواستم تشکر کنم از شما شهادت دهندگان. یک مسئله بسیار مهمی است. شهادت شما نیز خیلی مهمه، نه تنها برای اعضای این کمیته بلکه برای کل سنا. با تشکر از شما.
شنونده جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا بودید برای بررسی آثار توافق جامع بر منافع آمریکا و توازن قوا در خاورمیانه. جلسه‌ای که حدود 3 ساعت و 15 دقیقه ادامه داشت. شنونده این برنامه به صورت زنده بودید با همکاری صدای آمریکا برای ترجمه همزمان اون. سپاسگزاریم از تحلیلگران رادیو فردا که همراه ما بودند، حسین آریان، رضا تقی‌زاده از بریتانیا و جلیل روشندل در آمریکا. و در این برنامه، در پایان این برنامه، یادآوری میکنم که شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420220212. همچنین شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2048-799-800 و شماره دریافت پیام و نظرات از طریق وایبر و واتساپ 2420-725-970-30. در استودیو خبر رادیو فردا همکارم رضا جمالی همراه ماست برای اون که مروری داشته باشیم بر آنچه که در ساعت‌های گذشته در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گذشته. رضا سلام بر تو، میدونم که چند ساعتی است که دنبال می‌کنی این جلسه که در مواقعی تند و تیز رو و انتقادهایی که سناتورها مطرح کردند، اگه ممکنه یه مروری داشته باشیم بر مهمترین نکاتی که در این جلسه مطرح شده توسط سناتورها و پاسخهایی که داده شده.
ممنون از تو هانا، تو هم خسته نباشی و سلام دارم به شنوندگان گرامی. مجموعه 20 تقریبا 20 کاغذ آوردم که نوت برداری کردم که همچنان البته ادامه داره که اگر بخوام همه رو بگم قطعا فرصت نمیشه، ولی یه جنبندی کلی میکنم
نکات مهمش رو.
خودت هم قطعا فکر میکنم که با شنوندگان گرامی این صحبت رو داشتین. حالا چیز تفاوت خیلی خاصی نبود بین پرسش هایی که مطرح شد در این نشست با قبل در نشستی که کمیته نیروهای مسلح سنا از 4 وزیر آمریکایی پرسید. تقریبا شبیه همون چیزی بود که در شورای روابط خارجی پرسیده شد و در مجلس نمایندگان. ولی یه جنبندی اگه بخوایم بکنیم، بیشتر پرسش سناتورها روی رفتار گذشته و فعلی جمهوری اسلامی بود، حکومت ایران بود و نتیجه گیری میکردن که چون ایران قابل اعتماد نیست نباید با این حکومت وارد معامله شد. مقامات آمریکایی این نشست معمولا میگفتن که آلترناتیو درسته که نیست، ولی باز روی موضوع نظامی به خصوص. خب به صورت این نشست در کمیته نیروهای مسلح بود، خیلی اصرار روی آلترناتیو نظامی بود که جان کری و اشتون کارتر هم و جنرال دمسی، مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگفتن که آره این توانایی نظامی رو ارتش آمریکا داره که بخواد حمله بکنه، ولی تعهدی بر این نیست که ایران بتونیم که توان هسته ایران رو عقب برونیم. با این حال از نکات جالب روی بحث توان سایبری ایران صحبت شد که قرار شد که به گفته جنرال دمسی هفته آینده در این رابطه خود مسئولان آمریکایی بشینن بررسی کنن که تهدید توان سایبری ایران حالا چطور هست.
البته نکته ای که درباره سایبری وجود داره در توافق جامع، چون در جلسات پیشین هم در این باره بحث کرده بودند، در توافق جامع اومده که در مقطعی از اجرای توافق برای اینکه ایران مصون باشه در قبال حملات سایبری که پیشتر تجربهش رو داشته و برنامه هسته‌ایش رو هدف قرار داده بوده، گروه 5+1 و متخصصان بین المللی به ایران در این زمینه کمک بکنن و قانونگذاران منتقد آمریکایی در این زمینه بسیار میشه گفت ناراضی هستند، به دلیل اینکه میگن چطور میخواین شما حالا برید به ایران در این زمینه کمک بکنید. صحبتی که وزیر انرژی آمریکا در این زمینه پیشتر هم کرده موضوع این است که بحث امنیت برنامه هسته‌ای ایران هست و اینکه این برنامه هسته‌ای اگر که تحت شعاع یک حمله سایبری قرار بگیره میتونه فاجعه بار باشه. از این جهت توجیه میکنند این همکاری بین المللی آینده
و از طرف دیگه هم تهدید ایران رو
برای کشورهای دیگه
درست. کشورهای منطقه از جمله اشتون کارتر گفت که در ملاقاتی که با مسئولان عربستانی داشته اونها هم بر همین مسئله تکیه داشتن که نگرانی دارن نسبت به حملات سایبری. به صورت از نکات جالب این بگومگوی سناتور معروف تام کاتن هستش با 4 وزیر دولت آمریکا در اون جلسه، به خصوص با جان کری، و خیلی شدیداً اصرار داشت بر که میگفتش که باید کنگره بر اون بخش محرمانه‌ای که بین ایران و اون
توافق
محرمانه‌ای که بین ایران و آژانس هست
بلد.
کنگره دسترسی داشته باشه، که جان کری میگفتش که این محرمانه است و طبق پروتکل های بین المللی بین ایران و بین آژانس و یک کشور مستقله. ولی تام کاتن میگفت چطور آیت الله ها باید بدونن ولی مردم آمریکا ندونن، که جان کری در جواب گفت این رابطه بین ایران و آژانس، بین آمریکا و آژانس که نیست. و اصرار بر همین مسئله بود. ضمن اینکه اگر بخوایم باز هم یه نگاهی دیگه داشته باشیم به این قضیه، اینطور پرسش ها مطرح میشد که از چهار وزیر که آیا شما به حکومت ایران اعتماد دارید؟ اونها مجبور بودن، خب میگفتن که نه ما اعتماد نداریم. بعد این پرسش مطرح شد، خب حالا که شما اعتماد ندارید چرا مثلا از هر کدوم به هر نفری، مثلا از جکلو میپرسیدن که شما که اعتماد ندارید چطور حاضر شدین که صدها میلیارد دلار رو اجازه بدین که آزاد بشه؟ که در پاسخ مثلا در بخش مالی جکلو میگفتش که ما اجازه دادیم که آزاد بشه طبق توافق، در صورت نقص ما میتونیم دوباره این.
البته آقای لو تاکید میکنه که این 100 میلیارد 50 میلیارد و از اون قسمتش هم ایران به یک باره استفاده نخواهد کرد همه این. ولی کاملا نکته جالبی است این وضعیت معماگونه ای که مقامات دولت آمریکا دارن برای اینکه چگونه مواجه بشن با این موضوع، که در عین حال که تاکید میکنن به دلیل نداشتن روابط دیپلماتیک برخی کارها به شکل دیگری انجام شده، از جمله اینکه بازرسانی که از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار هست که برای بازرسی و نظارت به ایران برند، از کشورهایی خواهند بود که روابط دیپلماتیک با ایران دارند. از همین جهت آمریکایی‌ها مثلا نمیتونند وارد ایران بشن، بازرسان آمریکایی که از آژانس برند. و وضعیت معماگونه است که باید به هر حال سناتورهای آمریکایی رو هم راضی نگه داره.
واقعا تام کاتن هم یک شاید مثال آورد راجع به همین قضیه، گفت چطور ممکنه وقتی ما بخوایم ببینیم که یک ورزشکار دوپینگ کرده اجازه بدیم خودش بره آزمایش کنه از خودش. ولی ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در پاسخ گفتش که با ابزارهایی که ما داریم، با ابزارهای پیشرفته‌ای که ما هم خود آمریکا داره و هم خود آژانس داره، به احتمال بسیار بسیار زیاد ایران نمیتونه تخطی کنه و نقص تعهد کنه و بخواد کارهای مخفیانه ای داشته باشه. بخش دیگه از این قضیه به توان نظامی ایران برمیگشت، مسئله تحریم‌های تسلیحاتی ایران که گفته شد که اصلا روی مسئله تحریم ها خیلی صحبت بود که سناتورها میپرسیدن که چرا اصلا این تحریم ها باید برداشته بشه. جان کری میگفتش که این تحریم ها تا کی پس باید ادامه داشته باشه. طبق یکی از قطعنامه های پیشین سازمان شورای امنیت، در صورت بازگشت ایران به میز مذاکره باید تحریم ها برداشته بشه و ایران در صورت رعایت تعهدش. و پرسش این بود که میگفتن که تحریم ها حالا که جواب داده چرا حالا بس برداشته بشه، که جان کری میگفتش که این تحریم ها نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه. در یک طرف قضیه آمریکاست، در طرف دیگه شرکای آمریکا هستن.
یک موضوعی که آقای کری اشاره میکرد این بود که این تحریم ها اگرچه که ایران رو بر سر میز مذاکره آورده، اما برنامه هسته‌ای ایران رو در طول این سالها که تحریم ها هرچه شدیدتر شده محدود نکرده، بلکه برنامه هسته‌ای ایران خصوصا در بازه زمانی حدودا 6 سال گذشته پیشرفت زیادی داشته. غنی‌سازی 20% رو شاهد بودیم، تعداد سانتریفیوژ های بیشتر رو شاهد بودیم و تحریم ها عملا اون چیزی که آمریکا تهدید به حساب می آورده به عنوان پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران اون رو محدود نکرده.
همینطور هست. درباره مسئله تعهدی بود که سناتورها میپرسیدن خب چه تعهدی حالا دولت آمریکا میتونه بده بعد از این توافق، چه اتفاقی خواهد افتاد بعد از 2 سال، بعد از 5 سال، به خصوص برای متحدان آمریکا در منطقه. خب به ویژه روی اسرائیل خیلی تکیه میشد، که اشتون کارتر گفتش که در سفر اخیری که به اسرائیل داشته از نزدیک تهدیداتی از جمله حزب الله لبنان رو از نزدیک دیده و آخرین تکنولوژی جنگی که آمریکا در اختیار داره از جمله F-35 های معروف هواپیمای جنگنده آمریکا رو گفته که در اختیار اسرائیل قرار خواهیم داد. در تمام زمینه ها گفته که با اسرائیل همکاری خواهیم کرد. در منطقه خلیج فارس هم گفتش که با شرکایمون در ارتباط هستیم که توانایی نظامی شرکامون هم بالا ببریم. و یک نکته دیگه، بگو مگوی آخر تد کروز، سناتور جمهوری خواهی که چندی پیش
نامزد
ریاست جمهوری، بله، که جلوی کاخ سفید هم یک راهپیمایی معروفی رو راه انداخته بود از مخالفان
سرسخت
برنامه هسته ایران، که در این بگو مگویی که بین تد کروز و صورتهای هم تد کروز هم جان کری جالب بود. در این بگو مگو سناتور تد کروز خیلی اصرار داشت که جان کری از خانواده سربازان آمریکایی که به گفته او توسط سلاح‌های ایرانی کشته شدن در جنگ عراق و افغانستان عذرخواهی کنه. سناتور جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گفتش که من فقط تشکر میکنم از خانواده قربانیان جنگ. و تد کروز چندین بار اصرار داشت که این جمله رو جان کری بگه برای اوسایی، ولی جان کری رو حرف خودش وایستاد. و ارنست مونیز هم
او تاکید میکرد، البته که هم تشکر میکنه و هم تاکید میکرد که قاسم سلیمانی از تحریم های آمریکا، اگرچه که از تحریم های بین المللی ممکن است خارج بشه، اما از تحریم های آمریکا هیچ وقت از فهرست تحریم های آمریکا خارج نمیشه. سپاسگزارم همکارم رضا جمالی که مروری داشتی بر آنچه که در جلسه طولانی مدت 3 ساعت خورده سنای آمریکا در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گذشت، صحبت هایی که مطرح شد، صحبت های بسیار زیادی مطرح شد، مروری کوتاه بر اون داشتی. و در پایان این برنامه ویژه صحبت می‌کنیم همچنان با حسین آریان، تحلیلگر سیاسی نظامی در بریتانیا. آقای آریان، رضا صحبت می‌کرد درباره رویکردهای تند و تیزی که برخی از سناتورها داشتند، خصوصا دو سناتور که در پایان صحبت می‌کردند، دو نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه هستند، لینزی گرام و تد کروز، و صحبت‌هایی که مطرح می‌کردن به نظر میومد که بیشتر از این که سوالی رو بخوام مطرح بکنن، تنها قصد داشتن که نظرات خودشون رو بیان بکنن. به نظرتون، به اون صحبتی میخوام برگردم که در ابتدای این برنامه دربارش صحبت کردیم 3 ساعت خورده ای پیش، این که این گونه جلساتی که در آمریکا در حال بررسی توافق جامع هستن، به نظرتون آیا تغییری در رویکرد منتقدان سرسخت این چنینی ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
فکر نمی کنم تغییرات اونچنانی ایجاد بکنه، برای اینکه اون منتقدان در واقع محل اختلافشون با دولت اوباماست و در واقع فراتر از این توافقنامه هسته‌ای میره و برمیگرده به رویکرد اوباما و سیاست خارجیش که باهاش مخالفند و راهی دیگری رو در واقع پیش میکشند. خوب، در کشورهای دموکراسی این گونه است، ولی در کل اون چی که حتی آقای جمالی هم گفتند به طور مختصر که برای من واقعا بیش از هر چیزی جالب توجه بود، این بود که مرتب سوالایی رو که می‌کردن، این سوالا یه مقدار فراتر از این چارچوب توافق هسته‌ای بود. یعنی با توجه به اون چرا که جان کری و دیگران گفتن و تأکید کردند که این توافق هسته‌ای به خاطر این اهداف بوده و فراتر از این نبوده و فقط این مسائل هسته‌ای رو در بر میگیره، همه میخواستن بدونن که خوب این رفتار ایران چگونه خواهد شد، در حالی که این توافق ربطی به رفتار ایران نداره. به این رو بارها هم گفتن. ایران به باور من هی مرتب هم در این حال صحبت میکردن در مورد تهدیدات نظامی ایران و قدرت ایران و قدرت بالستیک ایران و موشکای غارپیما اینا. در این مورد به باور من واقعا اغراق میکنند. چرا؟ ایران قدرت نظامی برتر برخلاف اون چی که در ایران مطرح میشه در منطقه نیست. ببینید کشورهای عرب، یعنی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال 2014، یعنی سال پیش میلادی، اینها 114 بیلیون دلار هزینه نظامی داشتن. در مقابل این ایران 16 بیلیون دلار داشت، یعنی چیزی در حدود 14% پولی رو که کشورهای عرب برای بالا بردن توان نظامی خودشون صرف کردن. این کشورها انواع اقسام سلاح و تجهیزات رو از آمریکا و دیگر کشورها گرفتن، ولی مسئله بازم فراتر از این میره. اینجا مسئله جنگ کلاسیک و رویاروی کلاسیک مطرح نیست. ایران از این استفاده نمی کنه. اینجاست که دوباره برمیگرده به اون سوال رفتار ایران که بارها تکرار کردن. ایران در یک رقابت استراتژیک است با عربستان سعودی و این به باور من فرای این توافق هسته‌ای ادامه پیدا خواهد کرد و این هم به همین صورت است. به بارها هم آیت الله خامنه‌ای و دیگر سران این رو گفتن و این برمیگرده به جنگ نیابتی، به جنگی که از طرف دیگر گروه ها ایران داره انجام میده. بایستی اینها رو به باور من ما در نظر بگیریم، یه طرفش اون توان کلاسیک و یه طرفش راه و روشی رو که جمهوری اسلامی پیش گرفته و این رو به باور من در کوتاه مدت تغییر نخواهد داد. این رقابت استراتژیک بین ایران و عربستان و در واقع اون جبهه شیعه و سنی و کارهایی رو که در ایران در منطقه میکنه، حمایت از سوریه در رابطه با حزب الله و حوثی‌ها و عراق و داعش ادامه پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم آقای آریان. حسین آریان، تحلیلگر سیاسی نظامی در بریتانیا همراه ما بودید در حدود 4 ساعت گذشته که پوششی ویژه‌ای بود بر جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا. سپاسگزاریم از شما شنونده رادیو فردا که همواره همراه ما هستید. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید همچنان از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. ساعت 21:50 در ایران هست. اجازه بدید که 10 دقیقه تنفس داشته باشیم. دعوت میکنم که همراه باشید با بخش موسیقی رادیو فردا به مدت 10 دقیقه، اما 10 شب به وقت تهران همانند همیشه میتونید همراه باشید با مجله شبانگاهی رادیو فردا و گزارش های این مجله.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
تمام تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق.
The deal which was sealed on the basis of mutual respect and understanding is an important achievement for diplomacy over pressure and coercion and could produce nothing with regard to Iran in the past 37 years.
رژیم صهیونیستی کاخ شیشه‌ای به شدت شکستنی.
چطور میتونه فرار کنه آدم با این همه درد و غم؟ میگی چی کار کنه؟ گاهی تلخه گاهی خوب و شیرینه، تا بوده این بوده تلخ و شیرین، معنی هستی اینه. چرخ گردون گاهی آدم ها رو اون والا می نشونه، گاهی هم از اوج خوشبختی ها به پایین می کشونه. نریز 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 ای عشق پاک، ای نامت تصویره.